ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. دولت اسلوواکی میگوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند. ولادیمیر پوتین میگوید مسائل مربوط به سوریه و ایران امکان حل بحران‌های جهانی را از راه‌های مسالمت‌آمیز نشان داد. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 پنجشنبه امروز نیز ادامه می‌یابد. بعد از ظهرتون بخیر. دولت اسلوواکی میگوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند و نخست وزیر اسلوواکی برای مذاکره درباره آزادی آنان به تهران رفته است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا صبح پنجشنبه از آزادی دو شهروند اسلوواکی و تحویل آنها به سفارت این کشور در تهران خبر داده بود، اما به گزارش رویترز دولت اسلوواکی اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی آنها همچنان در جریان است و در این چهارچوب روبرت فیکو نخست وزیر اسلوواکی در تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفتگو می کند. به گزارش ایرنا روبرت فیکو امروز پنجشنبه وارد تهران شد و قرار است با اسحاق جهانگیری دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید مسائل مربوط به سوریه و ایران نشان داد که بحران‌های جهانی صرفاً از راه‌های مسالمت‌آمیز قابل حل است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی گزارش سالانه وضعیت کشور سیاست‌های روسیه را در قبال بحران سوریه سیاست‌های سنجیده و معقول توصیف کرد که مانع از گسترش بحران به دیگر کشورهای منطقه و موجب جلوگیری از مداخله نظامی خارجی در سوریه شد. پوتین افزود مسائل مربوط به سوریه و ایران امروز نقش محوری سازمان ملل را در سیاست‌های جهانی تأیید کرده و نشان می‌دهد که بحران‌های جهانی را می‌توان و باید صرفاً از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون توسل به نیروی نظامی حل کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 در روز پنجشنبه خبر داد. این مذاکرات با هدف دستیابی به تفاهم بر سر نحوه اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه 18 آذر ماه در شهر ژنو در سوئیس آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ به اجرا در آمدن توافقنامه ژنو و ساز و کار اجرایی آن پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد. در این نشست کارشناسان بانکی نیز حضور دارند و ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران است. و جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مطرح بودن تمام گزینه‌های سیاسی علیه اوکراین از جمله اعمال تحریم علیه این کشور خبر داد. او در این باره گفت دولت آمریکا خواستار حفظ عدالت و کرامت برای مردم اوکراین است. تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه این کشور اکنون مطرح است که البته هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار استعفای دولت شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اوکراین خواستند در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت و زور متوسل نشود. و 13 رسانه خبری بزرگ دنیا از گروه‌های مسلح شورشی در سوریه خواستند از رو بودن خبرنگاران بپرهیزند. در حال حاضر بیش از 30 خبرنگار در سوریه در اسارت گروه‌های مسلح هستند. مؤسساتی همچون اسوسییتد پرس، بی بی سی، گاردین، واشنگتن پست و نیویورک تایمز در نامه خطاب به همه گروه‌های مسلح نوشتند که رو بودن خبرنگاران باعث می‌شود که رسانه‌های خبری پوشش رویدادهای سوریه را کاهش دهند و جهان از آن بی‌اطلاع بماند. نماگر نوبت میرسه به اون، کاری از آرش حسنیا، مجله اقتصادی هفته رادیو فردا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در آن کمی از لایحه بودجه سال آینده براتون خواهیم گفت. نخست با هانا کاویانی همراه میشویم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه 93 عنوان کرده و نوشته البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه فقط امکان رعایت سنت بودجه نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد. آقای سلامی در یادداشت خود مهمترین مشکل بودجه 93 را سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه مدت توصیف می‌کند. آقای سلامی در ادامه یادداشت خود تأکید کرده است که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می‌شود آن است که دولت 11 مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالیان را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مألوف را به کشور تحمیل کند. در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که در روزنامه آرمان به چاپ رسیده، او از آنچه رد بودجه 93 لحاظ شده نوشته است. به نوشته آقای حسینی، بودجه به صورتی تنظیم شده که میتوان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و بر اساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است. این فعال اقتصادی تاکید کرده که بودجه سال 93 بودجه است که بر اساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است. حمید حسینی بر این باور است که با توجه به پیشبینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تأکید کرده است که می‌توان در حوزه کشاورزی زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.
گزارش بازار.
پس از 8 سال، لایحه بودجه سالانه در موعد مقرر مصرح شده در قانون، یعنی نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه شد. همین به موقع رسیدن لایحه بودجه سالانه به مجلس، نخستین واکنش‌های کارشناسان اقتصادی به دولت 11 بوده که از بازگشت نظم و انضباط به سیستم بودجه ریزی دولت استقبال کردند. اما بودجه در ذات خود اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی که بیش از 70% آن همچنان دولتی است، بودجه سالانه دولت می‌تواند به معنای تعیین خط و خطوط اصلی حرکت اقتصاد در سال آینده باشد. سقف کلی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به 783 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. این در مقایسه با سقف مصوب قانون بودجه امسال رشدی حدوداً 8% را نشان می دهد که به اعتباری می تواند به معنای انبساطی بودن بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال باشد، که اگرچه این انبساطی بودن می تواند رونق بخشی در اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما در ذات خود از افزایش تورم و گسترش و رشد دولت خبر می دهد. بودجه انبساطی سال 93 با وارد کردن متغیر نرخ تورم 40% این روزها و آنگونه که حسن روحانی وعده داده تورم 35% پایان امسال، سرنوشتی متفاوت پیدا می کند. بودجه سال آینده با توجه به این نرخ تورم در مقایسه با بودجه امسال حتی انقباضی قلمداد خواهد شد. حسن روحانی خود در نطق پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این بودجه را بودجه با هدف رونق بخشی به اقتصاد ایران توصیف کرد.
در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است. بر اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
در میان اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال آینده، یکی از اعداد و ارقامی که توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، رشد بودجه های شرکت های دولتی در لایحه پیشنهادی سال 93 نسبت به قانون بودجه امسال است که رشدی 10% داشته. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، آن را ناشی از رونق یافتن پارس جنوبی، شرکت های نفتی و پتروشیمی ها توصیف کرده است.
بودجه شرکت ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی از سوی بنگاه‌های دولتیه. وقتی بنگاه‌های خصوصی ببینن که بنگاه‌های دولتی دارن فعال میشن، اونام فعال‌ترن.
در لایحه بودجه سال آینده نرخ محاسباتی دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده که نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد دلار است. البته محمد باقر نوبخت در جلسه تشریح جزئیات لایحه بودجه در جمع خبرنگاران تقویت پول ملی را از دستور کارهای مهم دولت 11 نام برده است.
ما به این سمت داریم میریم که پول ملیمون رو قدرت ببخشیم تا ایرانی که در هر جا میره ریالش هم پر افتخار مثل اهدافش باشه. خوشبختانه بانک مرکزی ما الان با توجه به رخدادهای سیاسی و بین المللی که پیش آمده هم به دلارهای نقد دسترسی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد داشت، هم منابع ارزیمون در سال 1393 به مراتب از سال 1392 بیشتر خواهد بود و یا دسترسیمون به اونها بیشتر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی از اقتدار بیشتری عمل میکنه.
نرخ هر بشکه نفت نیز در لایحه بودجه سال آینده بشکه 100 دلار در نظر گرفته شده که به باور کارشناسان کمی دست و دلبازانه است. ضمن این که دولت سقف فروش نفت را همچون امسال 1,000,000 بشکه در روز در نظر گرفته است. اما یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از ناظران برای تعیین تکلیف آن تقدیم لایحه بودجه را انتظار می‌کشیدند، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست. در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان اعتبار، یعنی به اندازه بودجه در نظر گرفته شده برای این برنامه در بودجه امسال پیش بینی شده است. این بودجه به معنای ادامه یافتن این برنامه در سال آینده است. همان نکته‌ای که حسن روحانی نیز در نطق خود به آن اشاره کرد.
بنده در گزارش 100 روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت. اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، سازوکار مالی شرکت های تولید کننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
اما بر اساس توضیحات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، این ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها به معنای ثابت ماندن همه اعداد و ارقام، نحوه پرداخت یارانه یا تعداد افراد یارانه بگیر نیست.
اینکه از چه منابعی توی هدفمندی یارانه ها مبالغی حاصل بشه و اینکه چطور توزیع بشه، خب تأمین اینکه منابع به چه ترتیب بیاد مشخص است، میتونه از طریق قیمت ها باشه، اما اینکه چطور این بین مردم توزیع بشه یک روشش نقدیه. من فکر میکنم در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده میشه، اما روش نقدی تنها روش مطلوب نیست. روش های غیر نقدی دیگری هم وجود داره که ما بتونیم به همون میزان به مردم خدمت برسونیم و رضایت مردم رو هم تحصیل بکنیم. از این جهت اینکه روش نقدی در سال 93 کامل قطع خواهد شد و همش میشه غیر نقدی، یه چنین چیزی قطعا نیست.
آنطور که آقای نوبخت گفته، دولت در لایحه جداگانه‌ای که در آینده نزدیک به مجلس ارائه خواهد کرد، برنامه هدفمندی یارانه‌ها را به صورتی دیگر متفاوت با آنچه تا کنون اجرا شده ادامه خواهد داد. لایحه بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانون بودجه و نقشه راه شدن اقتصاد ایران در سال آینده راهی طولانی در پیش دارد. راهی که با استعفای شماری از نمایندگان و تهدید عده‌ای از آنها به استعفا در اعتراض به کم توجهی بودجه‌ای به استان و شهرهای آنها، سختی‌های آن نمایان شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.